ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز در یک جلسه دیگر از تاریخ صنف هفتم شما خوش آمد میگیم. امروز قصد داریم به یکی از مهمترین بخش های تاریخ افغانستان قدیم بپردازیم، داستان هایی از روابط این سرزمین با سه قدرت بزرگ جهان آن زمان، اخامنشیان، یونانیان و موریایان هندی. این درس ما را با رویدادهای آشنا می کند که تأثیر عمیقی بر تاریخ و تمدن افغانستان گذاشتند. پس با دقت گوش دهید تا از این سفر تاریخی لذت ببرید. فصل دوم، درس ششم، موضوع درس افغانستان قدیم و روابط آن با بیگانگان، اخامنشیان، یونانیان و موریاییان، که شامل صفحات کتاب درسی شما شامل صفحه 23 الی 24 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در پایان این درس شما با اوضاع سیاسی افغانستان قدیم و نبود دولت مرکزی آشنا میشوید. روابط افغانستان با امپراتوری های اخامنشی، یونانی و موریایان خواهیم داشت و همچنان خواهیم دانست که چگونه این امپراتوری ها بر تاریخ افغانستان تأثیر گذاشتند. خب قبل از اینکه خواسته باشیم برای سراغ جزئیات درس جدید، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره تاریخ اساطیری افغانستان صحبت کردیم. سه خاندان بزرگ، پیشدادیان، کیانیان و اسبه را شناختیم. این خاندان ها هر کدام شاهان بزرگی داشتند که با عدالت و شجاعت خود تمدن این سرزمین شکل دادند. تاریخ اساطیری افغانستان به سه منبع اصلی متکی بود: یک، متون اوستایی، دو، شاهنامه فردوسی و داستان های شفاهی مردم. حالا به درس امروز میپردازیم که فصل جدیدی از تاریخ افغانستان را باز میکند. افغانستان قدیم و روابط آن با بیگانگان، اخامنشیان، یونانیان و موریاییان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که در قرن ششم قبل از میلاد افغانستان قدیم دولت مرکزی وجود نداشت، یعنی دولت واحدی وجود نداشت، به این معنی که در گوشه و کنار افغانستان حکومت های محلی و خودمختار حاکمیت بودند. و زمانی که در همین وضعیت بود افغانستان، در چنین حالات بود، در غرب افغانستان امپراتوری جدیدی تأسیس شد که همین امپراتوری جدیدی که تأسیس شد در تاریخ ایران به نام اخامنشیان یاد میکردن، که این امپراتوری اخامنشیان، امپراتوری اخامنشیان کی اساس گذاشت؟ کوروش کبیر که نواسه آخرین شاه مادها هست. ای در سال 550 قبل از میلاد چکار کرد؟ اساس گذاشت. پس بنیانگذار یا اساسگذار امپراتوری اخامنشی یا کدام شخص هسته؟ کوروش کبیر. کوروش کبیر هسته که نوه آخرین شاه مادها هسته. خب میریم سر بحث اخامنشی ها. گفته میتونیم که در سال 549 قبل از میلاد نیروهای کوروش بخشای از شمال افغانستان برای مدت کوتاهی تحت سلطه خود آوردن. و بعد از کوروش کسی که با قدرت رسید پسر یا کمبوجیه بود که او زیادتر متوجه سرحدات غربی پارس بود و کمبوجیه با خود فرعون مصر جنگید و فرمان بردار خود ساخت خود فرعون، و بعد از او چکار کرد؟ لقب فرعون از او گرفت و برای خود داد، که کمبوجیه در سال 522 قبل از میلاد در راه بازگشت به پارس چکار میکنه؟ در زمانی هست که دوباره میخواد به پارس برگرده، این وفات میکنه و 12 سال سلطنت کرد و بیشتر دوران پادشاهی از در کجا بود؟ در لشکرکشی ها در مصر و شمال آفریقا سپری شد. پس بیشتر دوران پادشاهی کمبوجیه در کجا سپری شد؟ در لشکرکشی های مصر و آفریقا سپری شد. خب گفته میتونیم که از نام آوران سلسله اخامنشیا ما میتونیم داریوش اول نام بگیریم، خشایارشا، داریوش دوم، اردشیر دوم و اردشیر سوم. اینا چی بودن؟ از نسل اخامنشی ها بودن که با قدرت رسیده بودن. و امپراتوری اخامنشیان در سال 331 قبل از میلاد توسط اسکندر مقدونی سقوط داده میشه. پس کسی که امپراتوری اخامنشی را از بین میبره کی هست؟ اسکندر مقدونی. در کدام سال از بین میبره؟ در سال 331. خب مبحث بعدی که میخوانیم درباره یونانیان هسته. گفته میتونین که اسکندر مقدونی چکار کرد اخامنشی را از بین برد و در سال 333 قبل از میلاد به افغانستان قدیم هجوم آورد و او برای تسخیر افغانستان یا برای گرفتن افغانستان از رای هرات، قندهار و کابل ای به بگرام رسید و در بگرام یک شهر ساخت به نام اسکندریه و بعد از او به طرف شمال در ولایت تخار امروزی شهر دیگه خود اسکندریه ایجاد کرد که به نام چیات میشد در همون زمان به نام اسکندریه شناخته میشد، یعنی در کل در ولایت تخار امروزی شهر آی خانم بنیاد گذاشت که ای در همون زمان شهر آی خانم به نام چیات میکردن به نام اسکندریه یاد میکردن. و همچنین گفته میتونین که اسکندر مقدونی خودی و تهداب ای شهر آی خانم یا شهر اسکندریه خودی تهدابی گذاشته بود، یعنی سنگ تهداب شهر آی خانم خود اسکندر مقدونی گذاشته بود که همون سنگ در موزیم کابل نگهداری میشه و تنها ساختمانی بوده که قطعا خود اسکندر لمس کرده بوده. و اسکندر پس از فتح شمال بعد از فتح شمال افغانستان میکنه به سوی شرق حرکت میکنه و از رای پنشیر به نورستان و کنر و از آنجا به کجا به چترال میرسه که گفته میتونیم اسکندر در جنگ با یوسفزایی های کنر از ناحیه پازدخان برمیداره و مدت 5 سال در نقاط مختلف افغانستان ایچکار میکنه میجنگه که در نهایت در راه بازگشت از دریای سین به سوی مقدونیه در مسیر راه هسته که به اثر مرضی ملیریا در سال 323 قبل از میلاد وفات میکنه و پس از وفاتیو یعنی بعد از وفات اسکندر امپراتوری وسیع و بین قماندانهای یونانی چکار میشه؟ تقسیم میشه. و موریایان سلسله شاهی هندی بودند که اینا بر شب قاره هند بخشای از افغانستان و ایران حکومت میکردن. یعنی بحث بعدی چی هست؟ موریایان هست که میخوانیم. گفته میتونین که موریایان چی هستن؟ یک سلسله شاهی هندی هستن که اینا بر بخشای از افغانستان نیز حکومت میکردن. نخستین شاه آن چندراگوپتا نام داشت و قدرتمندترین پادشاهی به چی نامید میشد؟ به نام آشوکا، که آشوکا نواسه چندراگوپتا بود و تسلط آنها در افغانستان تا هنگام اعلان استقلال دولت مرکزی یونان باختری دوام نمود. پس چندراگوپتا کی بود؟ نخستین شاه این سلسله بود. آشوکا نوه چندراگوپتا بود که یکی از قدرتمندترین پادشاهان موریایان بود که حکومت موریایان در افغانستان تا زمان استقلال دولت یونان باختری ادامه داشت. خب شاگردان عزیز، درس ما تا همین قسمت بود. بله فعلا میرین سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که ما دیدیم که چگونه افغانستان قدیم به دلیل نداشتن دولت مرکزی تحت تأثیر امپراتوری های بزرگ او زمان قرار گرفته بود. اخامنشیان امپراتوری قدرتمندی بود که توسط کوروش کبیر تأسیس شد و برای مدت بخشهایی از افغانستان را تحت کنترل داشت. یونانیان اسکندر مقدونی با هجوم به افغانستان شهری به نام اسکندریه در بگرام و آی خانم در تخار چکار کرد؟ بنا کرد. در کل اسکندر چکار کرد؟ 2 شهر ساخت، یک اسکندریه در بگرام و آی خانم در تخار. درباره موریایان خواندیم و گفتیم که اینا سلسله شاهی از هند هستن که تا زمان استقلال دولت یونان باختری اینا بر بخشای از افغانستان چکار میکردن؟ حکومت میکردن. گفته میتونین که این دوره از تاریخ نشان دهنده اهمیت استراتژیک افغانستان در مسیر امپراتورهای بزرگ جهان هسته. خب این بود درس امروز ما. برای از اینکه من مطمئن شما درس درک کردیم، برای همین خاطر من چند سوال برای فعالیت صنفی شما آوردم. من سوالات رو میخوانم، میشه شما پاسخ بده. من سوالات رو میخوانم، شما فقط گوش بدیم و پاسخ بدیم. سوال اول، اساس امپراتوری اخامنشیار کی گذاشت؟ اساسگذار یا بنیانگذار امپراتوری اخامنشیان کدام شخص بود؟ گزینه الف داریوش اول، گزینه ب کوروش کبیر و گزینه جیم اسکندر مقدونی. کدام گزینه درست میشه؟ آفرین، بسیار عالی، کوروش کبیر. گزینه ب کوروش کبیر کی بود؟ اساسگذار امپراتوری اخامنشیان بود. سوال بعدی، اسکندر مقدونی در کدام سال وفات نمود؟ اسکندر مقدونی در کدام سال وفات نمود؟ گزینه الف 323 سال قبل از میلاد، گزینه ب 545 قبل از میلاد و گزینه جیم 330 قبل از میلاد. کدام گزینه درست است؟ آفرین، گزینه الف 323 سال قبل از میلاد. خب یک سوال دیگه هم میخوانم، میشه شما گوش بده و پاسخ بده. نام شهرهایی که اسکندر در افغانستان بنا کرد چی بود؟ ما داخل سلایدا خوانده بودیم چند شهر بنا کرده بود. من سوال میخوانم دوباره، گزینه هایم میگم، میشه شما پاسخ بدین که کدام گزینه صحیح میشه. نام شهرهایی که اسکندر در افغانستان بنا کرد چی بود؟ گزینه الف کابل و هرات، گزینه ب اسکندریه و آی خانم، گزینه جیم قندهار و نورستان. کدام گزینه درست میشه؟ آفرین، گزینه ب اسکندریه و آی خانم. ما خواندیم که اسکندریه و آی خانم بود که دو شهری بود که خود اسکندر مقدونی ایجاد کرد. خب سوال بعدی، شاه قدرتمند موریایان که با آشوکا معروف است چه نقشه داشت؟ گزینه الف نخستین شاه سلسله موریایان بود، گزینه ب نوه چندراگوپتا به توسعه دهنده قلمرو موریایان بود و گزینه جیم یکی از شاهان اخامنشیا بود. کدام گزینه درست میشه به نظر شما؟ شاه قدرتمند موریایان که به آشوکا معروف بود چه نقشه داشت؟ آفرین، گزینه ب نوه چندراگوپتا و توسعه دهنده قلمرو موریایان بود. خب تشکر از همراهی شما. میدید سراغ کار خانگی، مسئولات میخوانم، میشه شما یادداشت کنید. سوال اول، در مورد اخامنشیان چی میدانید بیان کنید؟ سوال دوم، یونانی ها چگونه به سرزمین افغانستان رسیدن؟ سوال سوم، در مورد موریایان هندی چه میدانید؟ خب سه سوال هست شاگردای عزیز، حتما پاسخ بدید، داخل کتابچه های خود پاسخ صحیح رو یادداشت کنید. خب درس بعدی، در درس بعدی درباره دولت های مستقل یونان باختری و تاثیر آنها بر تاریخ افغانستان صحبت خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این درس به تاریخ افغانستان قدیم برای شما مفید و آموزنده بوده باشد. تا برنامه بعدی با قلبی آرام و ذهن پویا باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز قراره با یکی از بخش‌های مهم و پرماجرای تاریخ آشنا بشیم. تاریخ همیشه پر از داستان‌های شکوفه انگیز از حکمرانانی بوده که برای ساختن امپراتورهای بزرگ خود تلاش کردند. بله، امروز میخواهیم به گذشته سفر کنیم و با سلسله های شیبانی، استراخانی و بابوریان آشنا بشیم. این سلسله ها به نوبه خود تأثیرات زیادی بر فرهنگ و تمدن منطقه داشتند و امپراتورهای بزرگی در تاریخ ثبت کردند. درس هفتم، فصل سوم، موضوع درس شیبانی ها و استراخانی های ماورنر که شامل صفحات 31 الی 36 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم وارد جزئیات درس جدید بشیم، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در درس امروز هدف ما اینه که شما دانش آموزان عزیز با سلسله های شیبانی، استراخانی و بابوریان آشنا کنید و به شما بفهمانید که چطور این سلسله ها با قدرت و سیاست های خودشان سرنوشت منطقه را تغییر دادن. همچنین میخواییم بفهمیم که چگونه این سلسله ها با دستاوردهای فرهنگی، هنری و معماری خود میراثی ارزشمند را برای آیندگان به یادگار گذاشتن. قبل از اینکه به درس جدید بپردازیم، نگاهی به درس گذشته میاندازیم. در جلسه قبلی درباره چنگیز خان صحبت کردیم، رهبر قبایل مغول که فتوحات گسترده‌ای در آسیای میانه و خراسان داشت و در طی این فتوحات مردم زیادی را از بین برد. پس از مرگ چنگیز خان، سلسله آلکرد در افغانستان با قدرت رسید. آلکردها بر مناطق مثل هرات، قندهار، بست، هزارجاد و بخشهایی از هند حکومت کردند. بعد از آلکردها تیموریان به رهبری تیمور به قدرت رسیدند و قلمرو بزرگی در خراسان و ماورالنهر به دست آوردند. این مقدمات به ما کمک میکنه تا بهتر بفهمیم که بعد از چنگیزخان و تیموریان چگونه سلسله های دیگری به نام شیبانی ها، استراخانی ها و بابوریان در منطقه به قدرت رسیدند. شروع درس جدید. شیبانی ها. مؤسس یا اساسگذار حکومت شیبانی ها محمد خان شیبانی بود که این ادعا داشت از فرزندان جوجی پسر چنگیز خان هسته. شیبانی ها در سده دهم قمری به ماورالنهر کوچیدند و محمد خان شیبانی بنیاد یا اساس حکومت محلی در سال 906 قمری در آنجا گذاشت و محمد خان شیبانی پس از محکم ساختن پایه‌های حکومت در آسیای مرکزی در سال 912 قمری از رودخانه آمو میگذره و مناطق شمالی و غربی مملکت ما را از بلخ تا هرات تصرف میکنه و در همین زمان هست که حکمرانان سیستان و قندهار تسلیم محمد خان میشن، اما مردمان دو ناحیه گرمسیر و زمین داور هستن که تا آخر مقاومت میکنن و تسلیم محمد خان شیبانی نمیشن و کسر انجام محمد خان در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 916 قمری چکار میشه؟ کشته میشه و بعد از کشته شدن محمد خان شیبانی قدرت شیبانی ها ضعیف میشه و دوباره با ماورالنهر میرن، یعنی برمیگردن به ماورالنهر و حکومت شیبانی ها تا سال 1007 قمری طول میکشه. به پایتخت آنها در بیشتر اوقات شهر سمرقند و بخارا هسته. موضوع بعدی استراخانی ها هسته که گفته میتونیم استراخانی ها هم گروهی از خوزبکان به حساب میامدن. خود استراخانی ها برای نفوذ و اقتدارشان در افغانستان تلاش های زیادی انجام داده بودند. استراخانی ها زیادتر ولایات تخار تحت اداره خود داشتن، یعنی زیادتر ولایتی که تحت تسلط نبوده یا تحت اداره نبوده تخار بوده و از آنجا به جانب استخار به جانب هرات و بلخ لشکر میکشن که حکومت استراخانی ها از سال 1007 الا 1607 قمری دوام میکنه. بعض از شاهان استراخانی بلخ پایتخت خود قرار میدادن و در ساحه فرهنگ هم توجه خاصی داشتن. خب موضوع بعدی بابوریان هند هسته. بنیانگذار یا اساسگذار بابوریان هند کی هست؟ بنیانگذار یا اساسگذار بابوریان هند ظهیرالدین محمد بابر هسته که این نسبی رو به تیمور گرکان میرسه. خود ظهیرالدین محمد بابر از زمره یا نسل مغولان هسته که به شمار میره که از همین لحاظ آنها به نامهای بابوریان، گرکانیان و مغولان هند مشهورن. ظهیرالدین در سال 888 قمری در اندیجان ازبکستان تولد میشه و در 12 سالگی موفق میشه که امیر ناحیه فرغانه شه. زمانی که ظهیرالدین شهر سمرقند میگیره، ازبکان او را از آسیای مرکزی فراری میسازن و بابر خودی رو به کابل فرار میکنه و این شهر با عنوان مرکز خود انتخاب میکنه و شهر قندهار هم تصرف میکنه. بابرشاه بعد از افغانستان به طرف هندوستان لشکر میکشه و در آنجا دولت افغان لودی چکار میکنه؟ از بین میبره و سلطنت خود اعلان میکنه. بابر به خاطری که عاشق شهر کابل بود، بنا به وصیتی که میکنه، یعنی قبل از که وفات میکنه وصیت میکنه زمانی که من وفات میکنم من در یکی از باغهای کابل دفن کنیم به همین خاطر. پس از مرگ او در یکی از باغ‌های کابل دفن میکنم و همکنون در باغ موسوم به بابر در کابل مدفون هست یا دفن هست. خب بعد از اینکه بابر وفات میکنه میرسیم سراغ فرزندان بابر، یعنی پس از بابر فرزندش همایون پادشاه میشه. زمانی که بابر وفات میکنه کسی که به حکومت میرسه فرزندی همایون هست، اما زمانی که همایون به پادشاه میشه دو برادری کامران میرزا و شیرشاه سوری به مخالفتش میپردازن. به همین خاطر همایون مجبور میشه که چیکار کنه؟ فرار کنه، یعنی از شهر بیرون شه و با ای چکار میکنه؟ این زمانی که همایون از هند فرار میکنه و از شهر بیرون میشه میره به دربار صفوی ایران پناه میبره. و خود با همایون یک بار دیگر با کمک صفویان قسمت از افغانستان پنجاب به دهلی میگیره. فرزند همایون به نام جلال الدین اکبر نام داره. در این زمان میان دولت گورکانی و افغانها به رهبری بایزید انصار یا پیر روشان درگیری شدید رخ میده که در نتیجه همین جنگ ها هست که بایزید کشته میشه، و اما حرکت یا فعالیت روشانی ها برای 65 سال دیگر در سرزمین های پشتونخوا ادامه داره. پس از جلال الدین فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان میشه و او در سالهای اخیر حکومتش در کابل به سر میبره، اما فرزندش شاه جهان در سال 1607 قمری به طرف قندهار و بلخ رشکر میکشه و در فتح آن ناکام میمانه. رهبر این نهضت خوشحال خان خطک با خود داره و او از جمله شاعران برجسته زبان پشتو هسته که مدت 4.5 سال خوشحال خان خطک در زندان اورنگزیب به سر میبره. خب ضعف حکومت بابوریان هین از چی زمانی آغاز میشه؟ ضعف حکومت بابوریان هین از دوران اورنگزیب، پادشاه اورنگزیب هست که آغاز میشه و در سال 1124 قمری حکومت آن به پایان میرسه. از او پس هست که حکومت های محلی گورکانیان در هین باقی میمانن. و گرچه گفته میتونین که حملات نادرشاه افشار و همچنان احمدشاه عبدالی حکومت محلی ضعیف میسازه، اما حکومت گورکانیان در نهایت تحت حمایت کمپانی هند شرقی بریتانیا میایه که کمپانی هند شرقی بریتانیا یک شرکت تجاری بریتانیایی بود که در سال 1600 میلادی توسط ملکه الیزابت اول تأسیس میشه که هدف اصلی از این شرکت چیه؟ توسعه و تجارت بین بریتانیا و کشورهای شرق به ویژه هند و چین بود. خب میریم سراغ بحث بعدی، وضعیت فرهنگ و تمدن. در روزگار بابوریان گفته میتونین که در روزگار بابوریان فرهنگ و تمدن چیکار میشه؟ فرهنگ و تمدن هندوستان به شکوفایی رسیده بود، یعنی رشد کرده بود. زبان دری با عنوان زبان رسمی قرار گرفته بود. باغ‌ها و عمارات باشکوهی مانند تاج محل در هندوستان به وجود آمده بود. اما گورکانیان به افغانستان توجه نداشتند. با این همه که مثلا گورکانیان توجه خاصی به افغانستان نداشتند، باز هم برخی آثاری در کشور ما نیز به وجود آمده بود، یعنی اینا ایجاد کردن که از جمله ما میتونیم آثاری که از اینا باقی مانده تاق چلزینه یا پیشتاق نام بگیریم که ای در کوه سرفوزه قندهار موقعیت داره و به دستور خود بابرشاه ساخته شده بود. باغ‌های در قندهار، استالف کابل و ناحیه شمالی و مشرقی از جمله آثاری هست که از دوره گورکانیان باقی مانده. خب رسیدیم سراغ خلاصه درس امروز ما. خب اگر خواسته باشین درس به صورت خلاصه جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس ما یاد گرفتیم که شیبانی ها، استراخانی ها و بابوریان هر کدام از سلسله های مهم و تاثیرگذار تاریخ بودند که در دوره های مختلف بر ماورنر و هند حکومت کردند. شیبانی ها به رهبری محمد خان شیبانی توانستند حکومت قدرتمند در ماورنر ایجاد کنند و بخش های مهمی از بلخ و هرات را تحت کنترل خود بیارند. پس از آن استراخانی ها که از ازبکان بودند با قدرت رسیدند و با تسلط بر ولایت تخار نفوذ خود را در بلخ و هرات گسترش دادند. آنها با ایجاد بناهای فرهنگی و توجه به هنر تأثیرات ماندگاری بر تاریخ و منطقه گذاشتند. در هند سلسله بابوریان توسط بابر تأسیس شد. بابر پس از تسلط بر کابل به هند لشکر کشید و امپراتور قدرتمند را پایگذاری کرد که این امپراتوری به ساختن بناهای مثل تاج محل از جمله شگفتی‌های معماری جهان نشان دهنده شکوه و عظمت آن دوران بوده است. با توجه به این مطالب متوجه شدیم که هر کدام از این سلسله ها به نحوه تلاش کردند تا میراثی ماندگار از خود به جای بگذارند و در تاریخ جاویدان شوند. خب دوستان این درس امروز ما پایان رسید. اکنون برای اطمینان از درک بهتر موضوع به چند سوال پاسخ دهید. من سوالات رو میخوانم، شما میشه پاسخ دهید. سوال اول، مؤسس حکومت شیبانی ها کی بود؟ آفرین، مؤسس حکومت شیبانی ها محمد خان شیبانی بود. سوال دوم، استراخانی ها مربوط کدام مردمان میشوند؟ استراخانی ها مربوط به مردمان ازبک بودن. خیلی خوب. بحث بعدی ما کارخانگی هسته. با عنوان کار خانگی تحقیق کنید و بنویسید بابرشاه چگونه کابل را به مرکز خود انتخاب کرد و چرا وصیت کرد که او را در کابل دفن کنند. بابرشاه چگونه کابل را به مرکز خود انتخاب کرد و چرا وصیت کرد که او را در کابل دفن کنند. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی و درس بعدی خود بشیم، شما پاسخ صحیح سوال داخل کتابچه خود درج کنید. خب در جلسه آینده درباره صفویان ایران و تاثیر آنها بر منطقه بحث خواهیم کرد که شامل صفحات 37 الا 38 کتاب درسی شما میشه. خب پس تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف نهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قصد داریم درس پنجم فصل دوم تاریخ سنف نهم را با شما به اشتراک بگذاریم. موضوع درس امروز سلطنت دوم امیر دوست محمد خان و سلطنت اول امیر شیلره خان و امیر افضل خان هست. آماده باشید که با نکات مهم و جذاب این دو را آشنا شوید و اطلاعات تاریخی خود را غنی تر سازید که شامل صفحات 33 الی 38 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، طبق روال عادی قبل از اینکه خواسته باشیم درس خود آغاز کنیم، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. در این درس شما با موارد زیر آشنا خواهید شد: چگونگی به قدرت رسیدن امیر دوست محمد خان برای بار دوم، کارکردهای امیر دوست محمد خان در دوره دوم سلطنتش، شخصیت و زمامداری امیر شیرعلی خان و همچنان چگونگی به قدرت رسیدن امیر محمد افضل خان. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم یاد خواهید گرفت. خب مروری بر درس گذشته داریم. خب پیش از اینکه خواسته باشیم درس جدید آغاز کنیم، یک مروری بر درس گذشته میاندازیم. در درس گذشته اگر یاد شما باشه درباره شاه شجاع خواندیم که شاه شجاع پس از 4 سال پادشاهی این نتوانست سلطنت حفظ کنه و ظلم متجاوزین انگلیسی و همچنان تحمیل مالیات های سنگین موجب قیام های مردم به رهبری وزیر اکبر خان و نواب زمان خان شد که گفته میتونیم این قیام ها به شکست انگلیس ها انجامید و امیر دوست محمد خان از زندان آزاد شد و بار دیگر به تخت سلطنت نشست. خب این درس گذشته شما بود، میریم سر درس جدید. در درس جدید قرار هست درباره سلطنت دوم دوست محمد خان بخوانیم. خب طبقه که در درس گذشته خواندیم، انگلیس ها با تجربه تلخ تسلط 4 ساله خود، اینا دانستن که در افغانستان مانده نمیتونن و با همین خاطر به منظور تجدید استقرارشان در افغانستان به فکر پیدا کردن رای حلی بودن. ولی از که دوباره بتونم وارد افغانستان بمانم به فکر رای حلی بودن و با پادشاهی مجدد امیر دوست محمد خان راضی شده بودن. دوست محمد خان از این که در زندان به سر می بود، او یعنی در زندان بود و از واقعیات بی خبر بود و در بازگشت به افغانستان هیچ گونه شرط و قیدی برای انگلیس ها نگذاشت، یعنی برای از این که امیر دوست محمد خان دوباره وارد افغانستان بشه برای انگلیس ها هیچ قید و شرطی نگذاشت، بخاطر که از موضوعات در جریان نبود و دولت هند بریتانوی برای این که عملا افغانستان به ملوک الطوایفی تقسیم کرده باشد، هم نفاق را بین افغان ها بیشتر ساخت و همچنین دوست محمد خان به صفت امیر ولایات سگانه کابل، غزنی و جلال آباد انتخاب کرد. خب گفته میتونیم پس از آن که دوست محمد خان برای بار دوم به قدرت میرسه، در ابتدا برای بعضی از اصلاحات داخلی میپردازه و سپس برای حصول وحدت سیاسی و استحکام دولت مرکزی تلاش میکنه و با همکاری سردار محمد اکبر خان و سایر فرماندهان از بامیان تا مزار به حدود هرات ای میتونه فتح کنه. بقاوت مردم تکاب، نجراب و خوگیانیر خاموش میسازه که وزیر محمد اکبر خان در این دوره به حیث یک مرد فاتح و تن دوست و فداکار در راه وحدت سیاسی افغانستان زحمت های زیاده میکشه. اما متاسفانه با عمر 29 سالگی در سال 1846 میلادی هست که توسط تبلت های زهر آگین یک طبیب هندی ایچگاه میشه به شهادت میرسه و و در مزار شریف به خاک سپرده میشه. دوست محمد خان بعد از مرگ وزیر اکبر خان پسر خود شاهزاده غلام حیدر خان ولیعهد میسازه و با مرگ وزیر اکبر خان انگلیس ها پیشروی خود را به طرف پنجاب آغاز میکنن و بسیاری از مناطق پنجاب